بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یادتون باشه ما اول اون تنبیه دوم به اصطلاح وقتی وارد بحث نقل به معنا شدیم، سه تا پرسش مطرح شد. پرسش اول این بود که آیا نقل به معنا جایزه یا نه؟ آیا واقع شده نقل به معنا یا نشده؟ حدودش، ضوابطش چیه اگر نقل به معنا شده؟ این سوال اول بود. پرسش دوم این بود که آیا ما چیزی به نام اصل داریم در مسئله؟ مثلا بگیم اصل عدم نقل به معناست، اصل نقل عین الفاظه، یا همچون اصلی نداریم. سوال سوم این بود که اگر نقل به معنا داریم و همچون اصلی هم نداریم، اصل نقل به عین الفاظ معصوم علیه السلام، این عویسه رو چجوری حل کنیم که فهم راوی در این صورت واسطه شده بین ما و قول امام، یعنی سنت امام؟ در واقع آنچه که ما الان داریم به نام روایت، این سنت معصوم به ذمیمه احیانا تصرفات راوی. خب ما مطمئن نیستیم راوی توانسته باشد تمام ریزکاری های کلام امام رو منتقل کنه، اون شبهه‌ای که گذشت. خب دیدید یک جلساتی رو گذاشتیم که اینا رو حل و فصلش کنیم در قالب چهار نکته. امروز در قسمت اول بحث باید اون سوالات رو با توجه به این تحقیقات دوستان پاسخ بدیم. ببینید ما از مجموعه آنچه گذشت به دست میاریم که نقل به معنا جایزه. نه تنها جایزه بلکه واقع شده. شما کافیه دو روایت قریب به مضمون رو مقایسه کنید، مثلا در کافی و تحذیب. همین اصل ظریف که من عرض کردم دو سه روز گذشته عرضه شده بر امام رضا علیه السلام و امام صادق، شما مقایسه کنید متن این ظریف رو با آنچه کافی اومده در کافی اومده، با آنچه در تحذیب اومده، با آنچه در فقیه اومده، من لا یحضره الفقیه، مقایسه کنید. کاری نداره که. تازه با اصل خودش، چون خود جداگانم تو بازار هست چاپ شده، با خودش هم مقایسه کنید با خود اصل، متوجه میشید که نقل به معنا شده. نقل به معنا رو ما نمیتونیم انکار کنیم. اگر بر فرض ممنوعم بود که ممنوع نیست، واقع شده و ما مهم برامون چیه؟ واقع شده است، وقوعه. حالا اصلا یک کسی بگه آقا نقل به معنا حرام بوده، بسیار خوب، ولی بالاخره واقع شده، داریم میبینیم دیگه. فقط باید ببینیم شرایطی از این گذشته به دست اومد یا نه. دوستان همینوی بود که گذشت و دیگه فراتر از اینا شما چیزی قاعدتا پیدا نخواهید کرد، پیدا کنید تو همین راستاست. ببینید ما شرط خاصی نداشتیم برای نقل به معنا. مثلا امام نگفتن زید نقل کند امر نکند، نمیدونم شاگرد دائم من نقل کند شاگرد موقتم نکند. فقط چیزی که خیلی پررنگ بود این بود که اگر به معنا رسیدی، اگر به صلب یکیش بود رسیدی، اگر به مقصود رسیدی، تعابیری که در روایات بود نقل کن. و لذا جز همین، اتفاقا این شرط و علمای ما در قالب این که ناقل به معنا مسلط باشه، این اولا زبان عرب رو بفهمه، خودش عرب باشه یا زبان عرب رو بداند و بتواند معنا رو منتقل کنه. خب میدونید بخشی از معنا اینه که اگر عام هست، خاص هست، مطلق، مقید، مفهوم، غیر مفهوم، آنچه که از معنا امام القا کردن بفهمد میتواند نقل کند. لذا شرط خاصی، ضابطه خاصی جز این شرط که گفتنم نداره، چون این خب بحث نداره. کسی میگه کسی که زبان بلد نیست نقل به معنا کنه، یا کسی که آشنا نیست، اصلا نمیدونه عمومات چیه، خصوصات چیه، هست چیه، عدم هست چیه، و این که آشنا به زبان نیست که، یک کسی که تو فارسی ندونه فرق همه با بعض چیه، بله، ندونه فرق فقط با غیر فقط چیه، فرق اگر آمدی این کارو برات میکنم با اینکه این کارو به طور مطلق برات میکنم، اگه فرق اینا ندونه که آشنا به زبان فارسی نیست که. پس اینا رو وقتی بداند میتواند نقل کند. منتها دوستان کاری که به نظر ما در اینجا ما کردیم و من تو این آثاری که مطالعه کرده بودم تازگی داشت این بود که درست امام این شرط رو کردن. آخر یادتون باشه میگفتیم این شرط درست، اصلا گفتن نداره، ولی مشکل اینه که هر کسی که میخواد نقل به معنا کند خودش رو دارای این شرط میدونه. طرف دوتا اصطلاح بلده، فکر میکنه دیگه والا همه ریزکاری های زبان عرب رو یاد گرفته. مشکل اینه که این کی این تشخیص رو میده؟ خودش بخواد تشخیص بده که حجت نیست. نهادی هم نداشتیم که، ما هیچ نهادی دوستان نداشتیم که امام مشخص کرده باشن یا روات مشخص کرده باشن که آقا برید اونجا امتحان بدید ببینیم شما برخوردار از این شرط هستید یا برخوردار از این شرط نیستید، شما میتوانی نقل به معنا کنی یا نمیتونی نقل به معنا کنی. اینو دوستان که مشکل عمده مخالفین هم همین بود، یادتون باشه اون روزی که ما دلیل مخالفین رو چاقش کردیم و گفتیم نباید از دلیل مخالفین زود عبور کرد، همین بود که مخالفین میگفتن یک نهادی، یک ارگانی، یک شخصیتی نداشتیم که افراد واجد شرط رو از افراد فاقد شرط تشخیص بده. اینجا بود که دوستان این نکته مدیریت ائمه مطرح شد که عرض کردیم ائمه علیه السلام این نکته رو به نحوه جالبی اداره کردن که همینطور هی اومد جلو، شواهد بعد از شواهد مطرح شد. باز نکته‌ای که نباید فراموش کنید اون نکته‌ای بود که عرض می‌کردیم بسیاری از احادیث وقتی مدون شد و بعد توسط ائمه امضا شد اون کتاب ها، اون احادیث منقول به معنا حکم چی رو پیدا کرد؟ حکم منقول به عین لفظ رو پیدا کرد. و وقتی اون یونس که من رفتم کتابای اصحاب امام صادق رو برداشتم آوردم خدمت امام رضا، امام رضا یه سری احادیثش رو انکار کرد، معناش اینه که بقیه که من انکار نکردم و در این کتاب مدونه به عنوان حدیث ما تلقی بکنید و بهش فتوا بدید دیگه. اینم باز یه نکته‌ای بود که دوستان بهش رسیدیم، یعنی رب حدیث که منقول به معناس ان امام و حکم نس ملفوظ پیدا میکنه ان امام آخر، ان امام بعد. خب امام عسکری وقتی کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو ورق ورق، وقتی مال امام جواد بود، ورق ورق من اولیه الی آخری میخونن، بعدم میفرماین در یک روایت اعطاه الله به کل حرف نورا، در یک روایت کله حق، در یک روایت رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس، این حکم نس ملفوظ رو پیدا میکنه. پس بنابراین دوستان ما پاسخ سوال اول رو مشخصا ببینید، شلوغش نکنیم بحث رو، که این نقل به معنا جایز است، واقع شده، ضابطه خاصی جز تسلط راوی بر ضوابط و ریزکاری های زبان عرب نداره و این شرط با مدیریت ائمه علیه السلام تا حد زیادی مراعات شده و کنترل شده. این جواب سوال اول، همین حد، بیشتر نبود سوال دیگه. میریم سراغ سوال دوم که آیا ما اصلی داریم یا نداریم. آیا
مدیریت ائمه رو فوراً
بدونید که ظاهراً تشکر داشتید شما، اون مشکل مریضی بچه بود اون موقع، ما اصلا این بحث رو دنبال کردیم و احادیث مجعول ما عمدتاً تا زمان امام رضا بوده. بعد از زمان امام رضا اصلا ما دوران پالایش نامگذاری کردیم، به خصوص با زمان عسکریین. البته دوران امام رضا هم کامل نشد، هنوزم حدیث جعل می شد، اما در دوران عسکریین تا حد زیادی پالایش شد. یعنی اینقدر پالایش شد که اصحاب می دونستن، یعنی شاخص داشتن حدیث مجعول رو تا غیر مجعول. یعنی ما اینو چیز نداریم. البته بازم حالا من گذاشتم آخر کار بگم، ما نمیخوایم بگیم که مثل قرآن که یک کلمه کم یک کلمه زیاد نداره، احادیث ما هم اینجوری نیست و الا تا حدود زیادی ائمه کارو کردن. همین که میگه پس ائمه کارو میکردن، کردن اتفاقا، کتابها رو بررسی کردن. این توقیعاتی که شما میبینید در رد بر یک سری صحابه پشت سر هم امام است در اوائل غیبت این کار کردن، این برای همین بود، برای همین پاکسازی ها بود دیگه، و خیلی هم موفق شدن، خیلی از احادیث ما مطرح شد به خاطر این. اما این تعارضی که شما میبینید گاهی وقتا هست، روایات تقیه است، اصلا این رو ائمه باقی گذاشتن در واقع، مثلا سنجه هم دادن موافقت با اصحاب، موافقت با قرآن گذاشتن، روایات مخالف عامه چون صادر شده بوده ائمه رد نکردن، بلکه سنجش رو گذاشتن. اما روایات مجعولی که اصلا از ائمه صادر نشده بود در دوران امام رضا به بعد پالایش شد.
مخاطبی با تصدیق غیبت نداره، شما اصلا غیبت یه جنبه تنبیهی هم داشته برای امت، این که قرارش همه چی رو پالایش کنه، همه چی رو تقریبا مثل الفاظ قرآن بکنه و تحریر ما بدن و بیرن و
حال بذارید ببینیم ما تا چقدر میرسیم، حالا این تقریبا مثلا مثل قرآن میشه یا نه. بله میدونید که ما برفرضم که همه روایاتمون صحیح بشه، بازم نیاز به امام داریم. یعنی تو نیست که 4 حدیث مجهول اگر باشه نیاز به امام رو توجیه میکنه، اون وجودش لازمه، در همه حال لازمه. بله بگذارید و کم هم نمیشه فلسفه وجود امام. بله اون که بحثی نیست، خودتون هم میدونید، شما نمیخواد اینو بگید. و اما اجازه بدید حالا رد بشیم دیگه. حالا شاید بعضا باز تو هر فازی هر مرحله‌ای که دو تا از دوستان سوال کنن که رد بشیم دوست. ببینید تروندم بازه، تابستونم نزدیکه. ببینید واقعا تعطیلی که معنا نداره، که خیلی غلطه، درس ها تعطیل شد، تغییر کرد. ما از باید چیزی به نام تغییر داشته باشیم نه تعطیل. تابستون نزدیکه، ببینید یه راهی باز شد، یه راحتی، من نمیتونم بگم حتی راه، یا علی بیاد وسط تو صحنه، شواهد این طرف اون طرف جمع کنید و کاملشون این بحث رو در حد 1300-400 صفحه کسی این بحث کامل کنه، واقعا بحث فخیمی خواهد بود. هرچه هم نتیجه بگیره محترمه، حالا ضد اینو بگیره یا عین اینو بگیره. بگذارم بذارید دوستان ببینید، من بعید میدونم با این سیری که ما داشتیم و قاعدتا شما هم مطالعه کردید نیاز داشته باشه من این توضیح، ما چیزی به نام اصل نداریم. بله الان حالا غیر از ساحت دین در ساحت‌های دیگه بشری ما چیزی به نام نقل به عین الفاظ داریم، یا مثلا نقل به معنا نداریم. از امروزی ها میدونید در ویرایش های جدید مثلا نشانه گذاری کردم، گفتن اگر مثلا یه نویسنده از یه نفر نقل بکنه، اگر ببره داخل گیومه، ببره داخل گیومه، آدرس هم که میده مثلا بنویسه فلان کتاب صفحه فلان، این معلومه که نقل به عین الفاظه یا عین نوشته. اگر داخل گیومه نبره، پایینش هم مثلا رکه بزنه یا نگاه کن بزنه یا تو عربی تلحظه و لاحظ بزنه، معناش اینی که من خلاصه رو نقل کردم. حالا یا خلاصه رو نقل کردم یا نقل به معنا کردم، هر دوش میسازه، چون دو چیز دیگه، نقل به معنا خلاصه کردم. خب این یه قرار جدیده. حالا این چقدر مثلا مراعات میکنن نویسنده ها، بعضن هم داخل گیومن میبرن عین کتاب هم آدرس میدن، بعد معلوم میشه که از یک کتاب دیگه گرفتن، مراجعه هم نکردن، تصرف هم کردن، چون اون اولیه تصرف کرده، این معلوم میشه که این کارا رو میکنن، زیاد هم میکنن. خب اینا اگر هم باشه دوستان جدیده. ما ممکنه مثلا فرض کنید در عرف ایران 30 دیگه مثلا به همچون اصلی برسیم مثلا، ولی اون چه مسلمه اینه که در میان عقلا چنین اصلی نداریم. مثلا شما الان بعد از کلاس صحبت‌های بنده رو نقل بکنید، طرف مقابلتون اصل این که ایشون داره عین کلام فلانی رو میگه یا داره نقل به معنا میکنه، ما همچنان اصلی نداریم. من فکر میکنم در روایاتم همینه. ما با این همه بحثایی که داشتیم دوستان دیدید، من تلاشم کردم که مدیریت ائمه رو حالا به قول آقای دکتر حاجی پررنگ کنم، در عین حال معترف هستم که به یک اصلی برسیم که ائمه مقید بودن مثلا اگر نقل به معنا میکنن نشانه بیارن، یا اگر نقل به عین الفاظ میکنن بگن. حواست باشه من دارم عین الفاظ نبوده، حتی گاهی میگم مثلا سمعتو به اذنی هاتین، مثلا هازین با این دو گوشم شنیدم، میگفتن مثلا، داریم گاهی وقتا، یا با چشمم دیدم امام این کارو کرد، که میخوام بگم خلاصه تصرفی نکردیم. ولی اینا با اینا نمیشه اصل درست کرد. عقلا هم که همچون اصلی ندارن، عقلا هم بر کل همچون اصلی نداشتن، تا امروز هم نیست. حالا عرض کردم فردا در نظام کتابت یا در نظام صحبت مثلا یه همچون قراری بشه، اون دیگه باید آینده تصمیم گرفت. ولی یه چیز بهتون بگم، ما با توجه به این که آسیب نقل به معنا رو کم کردیم، که حالا این تو نکته سوم بیشتر صحبت میکنیم، با توجه به این آسیب کم کردن مدیریت عمده، دیگه خیلی این اصل نقشی نداره. خب وقتی بنا شد نقل به معنا هم باشه، نقل به معنا در صورتی که عین مراد امامو برساند، صلبو برساند، ائمه هم که گفتیم کنترل کردن، دیگه این اصل، چون اگر بگیم اصل نقل به معنا بوده که هیچی، اون که ما نمیخواستیم، که ما چه اصلی میخواییم؟ نقل به عین الفاظ. این اصلا وجود نداره، ولی نیازم نداریم. اینم پاسخ مشخصا اون سوال مهم دوم. و اما سوال سوم، این نبوده، اینا چون مقام حساس بوده، کسی که یه سوال میکنه لازم نیست که یک اصل عقلایی داشته باشه بیاد این سوالو بکنه. شما اینطور میگید حتما چنین اصلی بوده، اینها نمیخواستن این اصل رو مراعات نمیدن، اجازه میگرفتن. خب این یه بچشه. یه بچه همی که نه همچنان اصلی نبوده، منطقه اینا به خاطر احتمامی که نسبت به دین داشتن و کلمات معصومین، یا اون ترسی که داشتن که مبادا فردای قیامت جلوشون رو بگیرن و مؤاخذه کنن، این ترس و اون احتمام و احترام باعث می شد که این توهم براشون پیش بیاد که در این خصوص حق نقل به معنا ندارن. و الا آقای محمد ابن مسلم اگه می خواست کلام خانمشان برای یک کس دیگه نقل کنه، فرق نمی کنه، همین دیگه. پس اصل نبوده، تازه سوال کردن که روشن بشه. ممکنه یه توهمی ذهنیتی بوده، یعنی سوال چنانچه میتوانه نشان از یک اصل باشه، میتوانه نشان از توهم اصل باشه، توهم حذر باشه. واقعا محمد ابن مسلم این توهمو میکرد، اون یکی این توهم میکرد. کی بود؟ اون داوود ابن فرقد بود که بود دیگه، اومد سوال کرد، نشان نشانه اصل نیست.
مثلا یکی از برهای بحث این نبود که مثلا راوی شک میکرد که امام اینو گفته یا اینو گفته، تو روایتش میگفت او فلان. این همین نشانگر پاکشادی روات هست که نقل این الفاظ از این باز نقل غالب پیدا بکنیم که از نقل الفاظ.
از اینم شما درد نمیارید، چون نمیتوانید برسید که این یک رویه بوده. ببینید ما مثل که حالا باید خودمون از پس این به قول من آشی که پختیم بر بیایم. این بوده، اما این ببینید، من میخواستم نشان از احتمام بگیرم، اما در حد یک اصل غالب حاکم مرائی توسط کل روات بوده؟ نه، من میخواستم اینو بگم که ببینید تا کجا دقیق بودن در مقابل اونی که میگه فلهی بوده. گوش میکنید، ما اینا رو میخوایم بگیم که اون که میگه فلهی اینا پر میکردن کیسه رو بعدم پخش میکردن، این فلهی نبوده، دقت بوده. اما ببینید باید این وسط وایسیم دیگه، نمیتونیم برسیم به اون طرف بگیم اصل نقل به الفاظ. شما به بنده نسبت بدید که فلانی به این شواهدی که آورد کردی خیلی بیشتر از اینام هست، آدرس دادم، میخواست بگه اصل اولی اینه، من انکار میکنم. ما مقابل فلهی داریم این حرفا رو میزنیم، این ملاحظه بشه. و اما کلام سوم، بنا شد که دو سه نفر تو هر مرحله دوستان دیگه ببخشید آقای نصیری، شما تو جیم حالا ساعتتون نگه دارید. ببینید بله چی؟ به حال من ندیدم، چون من معمولا یه طرف رو نگاه میکنم. اجازه بدید. بله، مشکل این نورانیت شما، شما رو تو خفا برده. خب و اما سوال سوم، دقت کنید، خب این مرحله دوستان دی پشت سر بگذاریم. ببینید سوال سوم، یادتون باشه اون مشکل عمده مخالفین که نقل به معنا سر از استنباط راوی در میاره، درسته؟ و یه دیواری میذاره بین ما و سنت امام و و دیدید چیزایی که ببینید. بعدم اون نویسنده محترم که اول بحث ازش نقل کردیم، بعد من تو همین چند روز که این بحث رو داریم دنبال میکنیم، ایشون مقاله دومشم اومد، این آقای که در اون مقاله داشت، حالا اسمش اونجا آوردم، بله، ایشون مقاله دومشم تو شماره بعدی اون مجله اومد و اونم من دیدم. خب مقاله خوبی بود، یعنی هرچه اون مقاله اول نقد داشت، به نظر من مقاله دوم جالب بود. حتی دیشبم باز نگاه میکردم، من پسندیدم، ولو خالی از ملاحظه طلبگی نیست دیگه، مناقشات طلبگی مثل علم باری غیر متناهیه. بله ببینید، این سخن که بعد اون نویسنده حسرت هم خورده بود که بله این دقت‌هایی که علمای ما می‌کنند و امروزه از این اندیشه نشأت گرفته که اینا ته دلشون اینه که نقل به معنا رو قبول ندارن، ته دلشون اینه، و حسرت خورده بود که ای کاش این ته دلم درست می‌شد، واقعا نقل به معنا رو چنانچه به زبان میگن جایزه، در عملم میگفتن جایزه، و این دقت‌های علمی فلسفی ادبی رو در فهم روایات کنار می‌گذاشتن و مثل فقهای گذشته بسیط و ساجد سازج و خالص به سراغ روایات می‌رفتن، به معطل این ریزکاری‌ها نمی‌شدن. یادتون باشه اون یه صفحه نوشته این آقا این نکات رو داشت. دوستان به نظرم با این تحقیقی که صورت گرفت معلوم شد که نه اینقدر آسیب نقل به معنا اینقدر زیاده که ایشون و امثال ایشون فکر کردن، نه میخواد اینقدر ما حسرت بخوریم که گذشته این طور بود، و اصلا نه اینا با هم ارتباط داره. البته دوستان این فکر چون مال یکی دو نفر نیست و اصلا یه جریان امروز، من دلم میخواد که برای شما توضیح بدم. من فراموش نمی کنم دوستان، معمولا تو بحثای فقه وقتی وارد میشیم، همه که یکی دو روز یه دقتهایی رو روایت میکنیم، معمولا دو سه تا معترض داریم که اصلا آقا این روایات این دقتها رو میطلبد یا مثلا شما دارید اشتباه میرید، یعنی در واقع رو متد و روش بحث اشکال دارن. بذارید من این رو در حالا این تتمه درس امروز محضر شما توضیح بدم. ببینید اولا نقل به معنایی که واقع شده اینجور نبوده گتره‌ای و فله‌ای باشه. این دقت‌هایی که شما میگید ای کاش نمی‌شد، اگر مربوط به فرد عام و خاص، مطلق و مقید، حدیث با حصر و بدون حصر، مگر در نقل به معنا مگه اینا رو کسی میگه جایزه؟ یعنی اونایی که میگن نقل به معنا هست، میخوان میگن مثلا امام عام گفتن راوی خاص گفته، امام خاص گفتن راوی عام گفته، امام مطلق گفتن راوی مقید، امام مقید راوی عام، امام با انما راوی بدون انما، امام بدون هست راوی با هست، امام با شد راوی بدون شد، امام فرمودن یحرم راوی گفته یکره. اگه این همون فله‌ای میشه که، و اگر کسی دوستان این اندیشه رو به روایات ما تحمیل کنه یا واقعا جاهله داره خسارت میزنه، یا آمده داره خیانت میکنه. بین خیانت و خسارت این مدیریت ائمه در طول این 250 سال برای همین بود دیگه که این جلوگیری شد. و اما دوستان، لذا ما خیلی عملا ببینید داریم نقل به عین الفاظ با نقل به معنا رو عملا داریم بیخاصیتش میکنیم. من دیشب میخواستم براتون یه 3-4 مورد بیارم، متاسفانه یادم رفت دیگه، رفتم تو بحث بعدی. حالا اصلا براتون 5-6 مورد اصلا میارم تو روایات متواتر، روایات متواتری که 5-6 رقم نقل شده. در عین حال همه هم اون حدیث ثقلین هست، انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عزتی. اون مقدمش نگاه کنید، حالا یه وقت من فراموش کردم بیارم، مقدمش نگاه کنید، 7-8 رقم نقل شده. انی نمیدونم او شک و ان عمود، یا جبرئیل امسال دوبار بر من نازل شده و این نشانه مرگ منه. بعضیاش اینو نداره، بعضیاش به یک عبارت دیگه ای داره. همه اینا بالاخره یکی از اینا از امام صادق. البته بعضی ها گفتن شاید پیامبر 7-8 مورد سخنرانی کردن و اینا هر کدام مال یک سخنرانی باشه. خب این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که این یک حدیث بوده، دو حدیث بوده، منتها مقدمش 3-4 رقم نقل شده. البته به خود بزنگاش دیگه نه، اون کتاب الله و اطرتی. اما خب نقل به معنای اینجوریه، نه این که عرض کردم همینطور معناش این باشه که تمام اصول عقلایی زبان نادیده گرفته بشه. و دوستان یه نکته دیگه که معمولا ما با این آقایون اختلاف داریم اینه که ببینید مراد از فهم دقیق علمی فلسفی چیه، که معمولا بعضیا میگن درست نیست و باید هم قبول کنیم علاوه چن درست نیست. ببینید اگر منظور اینه که انسان در یک نسل دقت‌های فلسفی بکنه به طوری که از ذهن عرف به دور بشه، بله، خدا رحمت کنه مرحوم اصفهانی رو، در ذیل الناس مسلطون علی اموالهم حدیث رو که وقتی میخواد معنا کنه میبره توی علت العدم، عدم العله، عدم المقتضی، علت رو نمیدونم لعدم المقتضا، کاری که مرحوم اصفهانی زیاد میکنه. خب این بعد الناس مسلطون علی اموالهم رو ببینید عرف چی میفهمه. عدم العله علتون لعدم المعلول، نمیدونم عدم المقتضا علتون لچی، اینو که برای الناس این اصلا این آچار مال این پیچ نیست. من آوردم عبارتشون رو در فقه و عقل، در اون کارایی غلط از عقل، گفتم اگر از عقل استفاده کنیم در تفسیر نصوص یه جا درسته یه جا غلطه. اواخر فقه هم دوستان میتونید اونجا ملاحظه کنید، عبارتشون اونجا من دارم، نقدش هم اونجا هست. ولی ببینید، اما اگر آمدیم عام و خاص، مطلق و مقید، حصر و عدم هست، مگه اینا جزء عرف نیست؟ مگر اصول عقلایی نیست اینها؟ اصلا بخشی از آشنایی به زبان، فرقم نمی کنه انگلیسی باشه، فارسی باشه، عربی باشه، غیر اینا باشه، اینا بخشی اصلا از آشنایی به زبانه. چطور میشه وقتی فقهای ما یه دقتی میکنن؟ بله، باز من نمیخوام این بر قضیه هم بیفتیم، ممکنه وقتی فقها دقتهایی کرده باشن، ولی ازا دوستان من نوشتم نه اون طرفش کلیه داره که گذشته ها شلوها همینطور میرفتن به هم، نه این مرش کلیت داره که دقت هایی میکنن، نه دو طرفش نقض داره. ولی یه چیز رو نمیتونیم انکار کنیم دوستان، ما باشیم و شب اول قبر و سوال نکیر و منکر و این نویسنده و امثال این نویسنده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یادتون باشه ما اول اون تنبیه دوم به اصطلاح وقتی وارد بحث نقل به معنا شدیم، سه تا پرسش مطرح شد. پرسش اول این بود که آیا نقل به معنا جایزه یا نه؟ آیا واقع شده نقل به معنا یا نشده؟ حدودش، ضوابطش چیه اگر نقل به معنا شده؟ این سوال اول بود. پرسش دوم این بود که آیا ما چیزی به نام اصل داریم در مسئله؟ مثلا بگیم اصل عدم نقل به معناست، اصل نقل عین الفاظه، یا همچون اصلی نداریم. سوال سوم این بود که اگر نقل به معنا داریم و همچون اصلی هم نداریم، اصل نقل به عین الفاظ معصوم علیه السلام، این عویسه رو چجوری حل کنیم که فهم